مراجعه میکنم تو جامعه، من روحانی هم طلبه هم. آقا هر چه بلد بودیم خوندیم، خب دست درد نکنه. اما ببین هر کس هر چی گفته خوندن، ولی مالک زبان نیستن. روز دوم عقد یه زهری میریزه، زندگی به هم میریزه. یا آقا فرق نمیکنه، یا آقا زهر میریزه. لا اله الا الله. بله خلاصه نمیگفتم. بعضی ها میگن که حالا یه زن خوبی گیرش اومده، دیدم به خدا به این نهج الاقت دیدم برم میگم آه خدا تو را دوست داشته. مگه تو آژانس خبری خدا هستی؟ مثلا اینا کلیت نداره. آقا یه وقت خدا دوست داره زن خوب میرسونه، به شوهر خوب میرسونه، یه وقت مثلا نداره، یه چیز دیگه است، مثلا هر چیز دیگه است. یکی میمیره اینجوری میگن آقا یعنی تو نمیدونی، مثل گل یه دفعه دیدی مرد، اصلا انگار خوابه. به خوش به حالش. یکی دیگری نمیدونه بنده شناس خداست، سه روز داشت جون میکنه، نمی چی کار کرده بود، هیچ کدوم معیار نیست. یه وقت خوبا سخت جون میدن، عوض نکنین حرفه ها، میخوام بگم کلیت نداره. یه وقت خوبا سخت جان میدن، یه وقت بعدا سخت جان میدن، یه وقت خوبا آسان جان میدن، یه وقت بعدا آسان جان میدن. این وقت کلیت نداره هیچ کدوم از اینا. مردم خودشون دوست دارن آژانس خبری خدا میدونن. خدا تو ستش زن خوب رسونده، چه میدونی تو؟ من بارها در منابر گذشته بهتون گفتم نمره به کسی ندین اصلا، مسکوت بذار اصلا، اصلا مسکوت بذار، چی کار داری نمره بدی؟ طرف رفت در زمان رسول اکرم، حتی شنیدین دیگه، رفت به جنگ، دید یه نفر یه الاغ خیلی جمع جوری داره، آقا کاکلاش حنا گذاشتند و عجب پالونی داره، منجوق دوختند و اصلا دلبری میکنه. گفت بریم با کشیم اینو خرش صاحب بشیم. رفت باور کنه به این نیت رفت، اتفاقا کشته شد، خرم گیرش نیمد. آقا اینو گرفتن، های شهادتت مبارک، پیغمبر گفت دست نگه دارید، این شهید راه خره. بله چکار دارم نمره بدی؟ نمره ندیم به هیچ کس. آقا عمره بودیم جد خال، خدا قبول کنه، خدا قبول کنه، هیچ دیگه نگو، چه میدونی چجوری رفته. گمان بد نمیگم به کسی بدینا، نمره ندین، همین نمره ندی راحت داری. پس این دوتاشم بگم دیگه بیام پایین. کم من مستدرجم به احسان الهی. وای وای آقا دومی خیلی قدیز تره. خدایا الهی به حق حضرت زهرا آبرومون از دست ما مگیر. آقا جان دعا کنید خدا به حق امام زمان آبروی این کشور حفظ کند و آبروی دشمنان ما را ببرد. خب پس یکی که استدراج میشه ها هیچ نمیفهمه، بعد میگم بفرن جهنم آزله. دوم و مغرور به کمچون عطف میشه، باید با کسره بخوانیم و مغرور به سطر علیه. آقا یه ادن مغرورن به خاطر پرده پوشی خدا، خدا ایباش پوشنده مغروره، میگه خب ما چقدر در جامعه احترام داریم، آقا چقدر شخصیت داریم، هی مغروره بابا خدا پوشنده ای با تو. پس چی شد؟ و مغرور به سطر علی. آقا سومی خیلی مهمه جوانان خانم ها، حواستون باشه. و مفتون به حسن القول فی، چقدر فریفته داریم، چه فریفته خودشون شده اینا به خاطر گفتارای نیک در مورد اونا هست. مثلا به من میان میگن علامه دهری تو، میگم بله راست میگن، بله لابد که چیزی هست دیگه، تعریفته میشم. جوان تو به این نظیری، اصلا نظیری تو رو ندیدم من، خوش به حالت. خب باشه تشویق بکن، ولی نه به گونه ای که مغرور بشه بیچاره. میفهمد یه عده به خاطر گفتارای نیک در مورد اونا هست مفتون میشن، فریب میخورن، فکر میکنی که همینطوره بابا. آخه تو علامه دهری؟ نه بابا، برو با خودت خلوت کن، بگو خدایی با ما پوشنده. شیخ جعفر کبیر در نجف بوده، اینو بگم تمام شد دیگه. آقا گوش بدید، شیخ جعفر کبیر نگاه کن، الان به فرزندانش میگن کاشف الغطا، به ذریه‌اش. چرا میگن؟ چون ایشون کتابی داره به نام کشف الغطا. کشف الغطا، این کشف الغطا چطور کتابیه؟ فقط اینو بشنوید بعد شیخ جعفر براتون بگم. آقا شیخ مرتضای انصاری رضوان الله علیه، خدا عظمت این مرد میدونه، چقدر مرد بزرگ بوده. حوزه های علمیه با کتاب های او پیش میرن، میگن اجازه اجتهاد به کسی میداد خیلی سختش بود، دستش میلرزید. آخه شوخی نیست ها، دست میلرزید، به این سادگی ها نمیداد. اما بدونید کشف الغطای شیخ جعفر چی بوده؟ شاید قریب به این مضامین باشد. سید محسن امین در کتاب اعیان شیعه می نویسد که شیخ مرتضی فرمود هر کس مقدمات کشف الغطا را بفهمد فهو عندي مجتهد. من اجازه بهش میدم. شیخ مرتضی گفت شما مقدمات کشف الغطا را بفهمید، من اجازه اجتهاد میدم. یه همچین کتابیه کشف الغطا، نسخه چاپ سنگیش هم نزد من هست، البته خیلی میبوسم این کتاب رو. شنیدم که در قم چاپ شده جدیدن، ولی من نسخه اون چاپ سنگی رو هم دارم و تبرکن نگه داشتم. این شیخ که به این مقام رسید، شیخ جعفر کبیر، که بچه هاش میگن کاشف الغطا، چون باباشون کشف الغطا نوشته. آقا این خیلی احترام داشت، میگن صف اول نمازش فقط مجتهدین بودن، صاحبان رساله. اما میگه یک اتاقی بود قبل از درس وارد اون اتاق میشد، میگفت خیلی احترامت میکنم، به خودش میگفت. اما میدونی اول خاک بودی، بعد نطفه شدی، بعد علقه شدی، مضغه شدی، بعد به صورت یک کودک بیرون آمدی، هیچی نمیفهمیدی، بعدم بزرگ شدی، خدا بهت فهم داد، استعداد داد و شدی شیخ جعفر. اشکش میریخت، میگفت یادت نره ها، این احتراماتم خدا بهت داده. الان بعضی بچه ها میرن خارج از کشور یا داخل، من رتبه های میارن در درس، من خوب نگاه میکنم، با این حرف میزنن، بعضیشون که بسم الله حتی نمیگن، آخلی قیافه میگیرن. خب بگو تو رتبه که به دست آوردی؟ بله من خیلی اراده قوی داشتم. بعضی هاشون یه درجه تخفیف میدن، میگن پدر مادرم کمک کردن. بعضی ها میگن به نام خدا، میگن خدا کمک کرد، پدر مادرم هم کمک، بازم خوبه اسم خدا رو میاره. بله من پزشکم که معالجه کرد منو، خدا خیرش بده، تو مجلس از زهرا دارم دعاش میکنم، خیلی پزشک خوبی بود، خیلی. ولی برای اینکه این پزشک مغرور نشه، همیشه بهش گفتم آی دکتر، تو به یاری خدا مسیر درمانی منو بسیار زیبا هدایت کردی. به یاری خدا رو میگم که اونم متوجه میشه که از خداست، خدا کمکش کرده. بله آقا خدا رو فراموش نمید بکنیم. و مفتون به حسن القول فی، یا الله و مبتلا الله احدا، الهی پناهم بریم به تو، و مبتلا الله احدا به مثل الاملاء له. میفرماید که خدا هرگز بنده ای را مبتلا نکرده، ببین مبتلا نکرده بنده ای را به مثل استدراج. استدراج بالاترین ابتلاست. انشاءالله خدا ما را از این ابتلا محفوظ بدارد. عرضم تمام شد، صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی، آنچه تقدیم شما شد سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مرحوم استاد فاطمی نیا بود با موضوع شرح مختصری بر حکمت 117 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام در برنامه بربال سخن.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
رادیو معارف را در ویراستی دنبال کنید.
پخش زنده برنامه‌های اختصاصی فضای مجازی،
دریافت برش‌های جذاب و کاربردی از برنامه‌ها،
همه و همه در صفحه رادیو معارف در شبکه اجتماعی ویراستی.
برای عضویت در شبکه اجتماعی ویراستی می توانید عدد 9600 را به سرشماری 3034 ارسال و یا رادیو معارف را در ویراستی جستجو کنید.
@ رادیو معارف.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
www.radiomaarif.ir
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن مسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
دو هفت پنجانو در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در آمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌م شد. نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم و معمول لازه افتخار بود. اصلا از شهادت باکی نداشتم. از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد. یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه حکایت آزادگی و بازخوانی شرح زندگی یکی از آزادگان عزتمند کشورمون در خدمت شما عزیزان هستیم. مهمان امروزمون آزاده‌ای هستند که قرار باهاشون آشنا بشیم و دقایقی از عمرمون رو با شنیدن خاطرات ایشون لذت ببریم. بله، جناب آقای مهدی گلفشانی، رزمنده‌ای که سال 1363 به اسارت نیروی بعث عراق در اومدن و در سال 1369 از بند اسارت رها شدند و پیروزمندانه و مردانه به وطن و آغوش خانواده‌شون برگشتن. امروز می‌خوایم پای صحبت‌های دلنشین این یادگار دفاع مقدس بشینیم و از کلام ایشون بهره ببریم. با ما همراه باشید تا با این آزاده سرفراز کشورمون بیشتر آشنا بشیم.
در سال 63 به اسارت نیروهای موزور عراقی در اومدم و به لطف و یاری خدا سال 69 از اسارت آزاد شدم. ما در دورانی که در اون دوران سخت اسارت به سر می بردیم، همونطور که ما شاگردان مکتب امام حسین علیه السلام هستیم و رهبر عزیزمون فرمودن که ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالف هستیم، این مزدوران عراقی قصد داشتند که بچه های ما را توی اسارت اینها را شسوفی مغزی بدن و به قول خودشون رو بچه هامون کار فرهنگی بکنن. ولی از اونجایی که لطف خدا بر سر ما بود و عنایت خدا شامل حال تک تک بچه های آزاد دوران اسارت می شد، خدا کمک کرد و تونستیم که سربلند از این دوران سخت اسارت بیرون بیاییم.
توی این برنامه همنشین آزادگان عزیزی میشیم که سالهایی از عمر گرانبهای خودشون رو در اسارت گذروندن و با وجود تمام سختی‌ها و شکنجه‌ها از مسیر حق و حقیقت خارج نشدن و اعتقاد و ایمان خودشون رو از دست ندادن. غیور مردانی که نام و یادشون تا ابد در تاریخ ایران زمین باقی میمونه. خب جناب آقای گلفشانی، از حس و حال دوران آزادگی و اردوگاهایی که توی اون حضور داشتیم برامون بگید و اینکه بعثی‌ها از نظر روحی چطور باعث آزرده شدن شما می‌شدن.
توی اردوگاه رومادی بودیم، تلویزیونی آوردن داخل آسایشگاه و دیدیم خب یه تعدادی بچه‌ها بنا به دلایلی که اطلاعاتی نداشتند مجذوب این شیطان که همون تلویزیون باشه شده بودن، تصمیم گرفتیم که تلویزیون رو بسوزونیمش. نحوه های زیادی رو پیش گرفتیم ولی موفق نشدیم تا یکی از این روزها گفتیم خوب داخلش آب بریزیم که تلویزیون از بین برد. بعد از ظهر بود که بچه ها خوابیده بودن و یه دو سه نفری هم داخل بچه ها بودن که امکانش میرفت که صحبت های داخل آسایشگاه و فعالیت های بچه ها رو به بیرون آسایشگاه ببرند، اینها خواب بودند و یک نفری هم گذاشتیم تا اینا که خواب بودن مطمئن باشیم و یک لیوان آب ریختیم داخل تلویزیون. ریختون داخل تلویزیون و بعد از اون که برنامه تلویزیون شروع شد رفتیم ما آخر آسشگانش هستیم، اونهایی که محب تلویزیون بودن اونم بنا به دلایلی که اطلاعات کافی نداشتن، اگر نه بچه های ما هر کدوم برای خودشون داخل اسارت قهرمانی بودن. تلویزیون به محض که روشن شد، یعنی کلید تلویزیون رو اشاره کردن بهش، صدای عجیبی از تلویزیون پا شد و دودی از تلویزیون بلند شد که من به اتفاقی که بچه که آخر آسشگاه نشسته بودیم یواشی که گفتم که تلویزیون یا حسینش رفت بالا مثل که سیراب شد و خوشبختانه تونستیم تلویزیون رو از این را از پا در بیاریم. سر صدا پا شد و که این کار کرده همه خواب بودند و خبر به بیرون آسشگاه انتقال پیدا کرد و عراقی اومدن یه مقدار تهدید کردند و به نتیجه نرسیدند که تلویزیون رو چی از بین برده و خوشبختانه لطف و عنایت خدا شامل حالمون شد که تونستیم این تلویزیون رو از آسشگاهمون بیرون کنیم و فاقد تلویزیون باشیم.
همراه، بدون تردید آزادگان دلاور گنجینه‌های ارزشمندی هستند که با الهام از مکتب انسانساز اسلام و سیره ائمه اطهار علیهم السلام و با درس گرفتن از زندگی اسوه صبر و پایداری حضرت زینب کبری سلام الله علیها تونستن دوران دشوار اسارت رو پشت سر بذارن و شکوه مقاومت و سرافرازی رو بر صحیفه درخشان ایران اسلامی ثبت کنن. آقای گلفشانی مهمان برنامه امروز ما در بیان خاطراتشون از اون روزهای سخت اسارت میگن. ما هم همچنان باهاشون همراه میشیم.
یکی از خاطراتی که فکر میکنم برای خودم و برای بچه های دیگه توی اردوگاه خیلی خوب بود این بود که اوایل اسارت که توی خود رمادی بودیم ما از وضعیت اردوگاه و اسارت خبری نداشتیم. اینها اومدند و یک سری بلنگوهایی داخل سیم خارداران نصب کردند و مکرر و مرتب از این بلنگوها ترانه های مبتذل پخش می کردند. ما که آشنایی با اسارت نداشتیم بنا کردیم به اعتراض کردن نسبت به این نوارها که ما خواهان این نوارها نیستیم، ما نمی خواهیم که این نوارها رو گوش کنیم. فرمانده عراق ما صحبت کرد، قانع نشدیم و منجر شد به اعتصاب بچه ها داخل اسارت. یک مقدار سنگ داخل اردوگاه جمع کردیم و به صورت حمله و هجوم به طرف بلنگو پرتاب کردیم. یه تعداد شیشه شکستیم که منجر شد به این که عراقی ها ضربات زیادی بر عزیزان وارد کردند و منجر شد به یک هفته اعتصاب در داخل آسشگاه بدون آب، بدون غذا و بدون هر امکاناتی که اونجا بود. و نهایتاً فرمانده عراقی اومد گفتش که شما صحبتتون چیه؟ چرا شما این کارو میکنید؟ گفتیم که ما مخالف این ترانه ها هستیم و نباید ترانه ها باشد و همون اصطلاح قرآنی که از این بلندگوها پخش میشد ما اونو خواهانش هستیم و ما داریم نماز میخونیم، این نوار ترانه مزاحم بچه ها میشه.
وقتی با آزاده‌های پر افتخار گفتگو می‌کنیم، موضوع مشترکی که بین اونهاست اینه که همه اون عزیزان به قرآن و نماز پناه می‌بردن و در سایه اون هم آرامش می‌گرفتن. جناب آقای گلفشانی، لطفاً از نماز خوندناتون توی اردوگاه برای ما و عزیزان شنونده بگید که مشتاق هستیم برای شنیدن حرف‌های جذاب شما.
فرمانده عراقی گفتش خب شما یک وقتی برای من مشخص بکنید که موقع نماز شما هست، من توی اون فاصله ای که شما میخواید عبادت خدا را به جا بیارید ما اون موقع صدا را قطع میکنیم و ترانه پخش نمیکنیم. وقتی که ما یک ساعت و یک اوقاتی رو خدمت این فرمانده عراق داریم که ما این موقع نماز میخونیم، ایشون یک کلمه ای گفتن که برای من خیلی بسیار جالب و زیبا بود. ایشون اینطور عنوان کردن که من هر موقع وقت باشد، بی وقت باشد، نصف شب باشد، صبح باشد، موقع اذان باشد، میام داخل اردوگاه میبینم بچه‌ها واستادن دارن نماز میخونن. پس شما اگه نمازتون سه وعده هست، خب اون اوقات ما باید نوار بگذاریم، ترانه پخش کنیم. اینم دستوری که از استخبارات و از بالا اومده. ولی متاسفانه من هر چقدر که میام داخل اردوگاه میبینم بچه‌ها دارن نماز میخونن. این یکی از برگ برنده ها و موفقیت هایی بود که بچه‌های آزادمون با توجه به سخنان رهبر عزیز انقلاب که فرمودند نماز کارخانه انسان سازی است، بچه‌ها تونسته بودند با نماز و اینکه خودشون رو از قرآن جدا نکنن بتونن خودشون رو داخل اسارت حفظ کنن. و خب به هر صورت فرمانده عراقی یه مقدار قانع شد که اوقات اینکه این نوار رو کم بکنید باشد، و بعد گفتن در اردوگاه‌های دیگه ما داخل خود آسایشگاه بوق بلندگو داریم و از طریق داخل آسایشگاه ترانه ها پخش میشه. حالا اینکه داخل اردوگاه هستش، بچه ها بعد از یک هفته اعتصاب و شکستن و اومدن داخل خود محوطه و شروع کردن به کار کردنش. ما اگر که در اسارت خودمونو از نماز و قرآن جدا میکردیم ممکن بود به راه های کشته بشیم که امروز این افتخار و این سربلندی که شامل حال ما بچه ها بود امروز ممکن بود که اینها نداشته باشیم.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشت خوشبوست. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشت خوشبوست. 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 که خاک مقدمت چون مشت خوشبوست.
اونایی که در سالهای درد و فراق دور از دیار به سر می بردن کوله باری از خاطرات تلخ و شیرین به همراه دارن که هر کدوم از اونها درس بزرگی از استقامت و آزادگیه. آقای گلفشانی، شما 6 سال دور از وطن و خونه و خانواده توی اسارت و اردوگاه بسیا گرفتار بودین. ما قدر شما رو میدونیم و برای سلامتی شما دعا میکنیم و میخواییم که توی این مجال برامو باز هم از اون سالهای اسارت بفرم.
توی خود رومادی یه شخص بود به نام علی سلطانی. ایشون یه مقداری اذیت و آزاری میکرد و روزی بنده با ایشون گلاویز شدم. دعوامون شد و منجر شد به این که ما رو بردندمون زندان. زندان در زندان، یعنی اسارت خودش زندان بود و اینها به قول خودشون فکر میکردن که میتونن از این راه بتونن ما رو برمون کردونن. ما رو بردندمون زندان، یک زندان 3 در 4 بود. بعد از اون افسر عراقی اومد داخل اردوگاه و شروع کرد به باجویی کردن که شما به چه عنوان به علی آقا فحش دادی، فحش ناموس دادی. گفتیم والله ما فحش ناموس ندادیم. ایشون یه مقداری ما رو اذیت کرد، اناکب به کتک زدن، ما هم باش گلاویز شدیم و دعوامون شد. به هر صورت افسر عراقی برای ما 5 روز زندانی برید که داخل یک زندان 3 در 4 باشیم. ایام ماه مبارک رمضان بود، ضیافت الله بود. ما به اتفاق 4 تن از عزیزای دیگه رفتیم داخل زندان و زندان در محلی واقع شده بود که از صبح که نور خورشید پشت این در میتابید بود تا بعد از ظهر که خورشید غروب میکرد. هوا بسیار توی زندان گرم بود و بچه‌ها نمیدونستن از شدت گرما چه بکنن. با اون حالتی که روزه بودند و بعضا میشد که شبها میمدند بچه ها را میبردند بیرون و افسر عراقی شروع میکرد به کتک زدن، که روزانه 4 لیتر آب داشتیم ما، که این آب را فقط جهت وضوع استفاده میکردیم، که توی زندانم به عنایت خدا بعضی از اوقات که میشد نماز جماعتمون را داخل زندانم فراموش نمیکردیم.